ده هکتاری که هزاران اصل درخت به دارد با تنه درخت زالزاله که محصولی خودرو کم آببر و مقاوم در برابر آفات هست پیوند شده است.
پای زالزاله همطور که استدلال دارید بسیار پای مقاوم هست در برابر بسیاری از آفات بیماری ها و همچنین آببری کمتری رو داره. این باغ در واقع به صورت سیستم سقلی و به صورت سیستم آبیاری قطره‌ای آبیاریش انجام میشه.
در شهرستان نهاوند بیش از 200 هکتار باغ به وجود دارد. آقای توکل آبشناس مدیر جهاد کشاورزی نهاوند میگوید
برآورد میشه انشاءالله از این باغات هولوش بیش از 2000 تن انواع به برداشت و به بازار مصرف ارائه بشه.
بیش از 90% محصول میوه به استان همدان به همت باغداران نهاوندی تولید میشه. محمد علی روزبه، خبرگزاری صدا و سیما، نهاوند.
آغاز کوچه بیش از 11000 خانوار عشایری استان لرستان به مناطق گرمسیری. در کوچه پاییزه عشایر از مناطق سرد سیر به سمت مناطق گرمسیر و قشلاقی می روند.
و دردم گیره رو نگه و نگه میگه
هوا که رو به سردی میره زمزمه یا آواز کوچه عشایر نیز به گوش میرسه. کوچه پاییزه دومین جابجایی عشایر کشور در طول ساله که از مناطق سرد سیر به سوی مناطق گرم سیر انجام میشه.
5 ماه توی سرد سیریم.
سرد اینو مخا کوچ کنیم و بریم خوزستان.
45 روز طول رویم تا برسیم اونجا.
عشایری سختیه، زحمت داره، مرارت داره.
کوکمر داره، سرما داره، گرما داره.
هر سال حدود 2 میلیون رستام سبک عشایر کشور پس از 5 ماه چرا در مراتع ییلاقی به سمت مناطق گرمسیر کوچ می‌کنند. نور محمدی مدیر کل امور عشایری لرستان.
عشایر لرستان 1,500,000 رستام سبک را جابجا می‌کنند. بالغ بر 14,000 خانوار عشایری با جمعیتی معادل 83,000 نفر 5% جمعیت لرستان را تشکیل می‌دهند. حدود 11,200 خانوار کوجرو هستند و 6 ماه از سال را در مناطق قشلاقی شمال استان‌های ایلام و خوزستان و جنوب لرستان مستقر می‌شوند.
جمعیت 213,000 خانواری عشایر کشور با بیش از 1,200,000 نفر جمعیت مصداق بارز اقتصاد مقاومتی هستند، زیرا با کمترین هزینه بیشترین راندمان و تولید رو برای کشور دارند.
400-500 کیلو پشت تولید دامن و 50-60 کیلو روغن.
صنایع دستی قالی و چیت درست میکنیم.
ولی پور کارشناس امور عشایری لرستان.
عشایر استان لرستان سالانه بالغ بر 12,000 تن گوشت قرمز، 30,000 تن شیر، 150 تن عسل، 17 تن روغن حیوانی، 1000 تن پشت تولید میکنند.
این قشر مولد در مسیر کوچ و محل اسکان نیازمندی هایی دارند.
زمستون چه علوفه دامی بهمو بعضی جاده ها مخروان.
نور محمدی مدیر کل امور عشایری لرستان.
توزیع آرد خانه‌پزی، علوفه دامی، تأمین نفت و گاز، مرمت و نگهداری راه‌های عشایری، تأمین آب شور، بهسازی چشمه و احداث آب شور دامی و توزیع پنل خورشیدی و تسهیلات بانکی جهت خرید علوفه دامی از مهمترین خدماتی است که به خانوارهای عشایری ارائه میشه.
عشایر علارغم اینکه 1.5% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، اما 25% گوشت و 35% صنایع دستی کشور رو تامین می‌کنند. فکوری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عشایری، بروجرد.
با پایداری هوا طی 3 روز آینده آسمان اغلب مناطق کشور صاف خواهد بود. بر همین اساس افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی رخ خواهد داد. ایزدی کارشناس هواشناسی.
سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز. تا 3 روز آینده در اکثر نقاط کشور مشاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و آفتابی هستیم. پایداری جو سبب میشه که در شهرهای صنعتی بر میزان آلاینده های جوی افزوده بشه و در این مناطق غبار پدیده غالب باشه. طی این مدت به لحاظ دمایی روند افزایش نسبی دما پدیده غالب هستش. انتظار داریم که از روز پنجشنبه بعد از ظهر سامانه باریزهایی از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور بشه. با توجه به ورود این سامانه ابتدا آسمان در بخش‌های غرب و جنوب غربی کشور ابری میشه، به تدریج از اواخر وقت پنجشنبه بارندگی‌ها در نواحی غرب و بخش‌های جنوب غربی کشور آغاز میشه. از روز جمعه هم شاهد بارندگی‌ها در بخش‌های غرب و نواحی جنوب غرب هستیم.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. نفرات برتر مسابقات جهانی کشتی فرنگی امشب معرفی می‌شوند و دو ایرانی برای مدال طلا به روی تشک می‌روند. در روز آخر رقابت‌های اوزان غیر المپیکی در تیرانای آلبانی برای کشورمان پویا دادمرز در فینال وزن 55 کیلوگرم با الدانیز عزیزلی از جمهوری آذربایجان کشتی می‌گیرد و محمد علی گرایی در دیدار نهایی وزن 82 کیلوگرم با اریک شیلوازی از مجارستان سرشاخ می‌شود. تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان بامداد امروز در آخرین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در شهر هانگجو چین با نتیجه 3-0 تیمی از استرالیا را شکست داد و با 5 برد پیاپی گام به دیدار نهایی مسابقات گذاشت. تیم سپاهان ساعت 9:30 دقیقه فردا در فینال با تیمی از چین میزبان دیدار می‌کند. وزیر ورزش و جوانان با همراه شماری از پیشکسوتان ورزش ایران برای آیین افتتاحیه مسابقات والیبال ساحلی جام جزایر سگانه وارد جزیره بوموسا شد. در این مسابقات تیم‌های والیبال ساحلی بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک و خلیج فارس با هم به رقابت می‌پردازند. و یک گزارش پایان بخش خبرهای ورزشی. رودریگو هرناندز ستاره اسپانیایی منچستر سیتی به عنوان برترین بازیکن مرد سال فوتبال اروپا در سال 2024 معرفی شد.
دیشب مراسم بالوندور که توسط مجله فرانس فوتبال و همکاری یوفا برگزار میشه برنده توپ طلای 2024 معرفی کرد. رودریگو ارناندز ملقب به رودری هافبک تیم ملی اسپانیا و باشگاه منچستر سیتی انگلیس. رودری بعد از 64 سال که لوئیس سوارز تو سال 1960 صاحب این جایزه شده بود تونست به عنوان یه اسپانیایی دیگه باشه که توپ طلا برده و با توجه به پستی که بازی میکنه انتخاب جذابی بود. رودری ملی پوش اسپانیایی باشگاه منچستر سیتی.
این جایزه رو تنها واسه خودم نمیدونم. این جایزه واسه کل فوتبال اسپانیا است. امروز خیلی از دوستان بهم گفتن که با این جایزه فوتبال برنده شد و باعث شد تا همه هافبک ها تو دنیا که زیر سایه درخشش مهاجما هستن به خودشون ببالن.
لاوتارو مارتینز هم در این مراسم جایزه لویاشین یعنی بهترین دروازه‌بان رو به امیلیانو مارتینز دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین و آستون ویلا تقدیم کرد تا مثل سال قبل صاحب این عنوان بشه. همینطور از امسال قرار شد جایزه بهترین مربی با عنوان جایزه یوهان کرایوف اعطا بشه که به کارلو آنجلوتی سرمربی رئال مادرید تعلق گرفت که خود تیم رئال مادرید هم به عنوان بهترین تیم مردان سال 2024 انتخاب شد. هری کین و کیلیان امباپه با 52 گل زده در سال 2024 به طور مشترک صاحب جایزه گرد مولر شدند.
لامین یامال
و جایزه ریمون کوپا یا بهترین بازیکن جوان هم توسط رودگولیت هلندی به لامین یامال پدیده تیم ملی اسپانیا و بارسلونا اهدا شد. محمد مجد خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی.
عرض سلام مجدد دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنونده پیک نیمروزی هستید. بانک مرکزی اعلام کرده از زمان راه اندازی چک الکترونیک تا الان 650 هزار فقره چک الکترونیک در 16 بانک صادر شده و بیش از 99% از چک های الکترونیک صادر شده هم وصول شده. چک الکترونیک محصولیه که مشتریان شبکه بانکی رو از مراجعه به شعبه بی نیاز میکنه و همه مراحل اون غیر حضوریه.
آقای مانی اکتاد مدیر نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
ما از کل 36 هزار فقره صدور دستچکی که در سامانه صیاد به صورت روزانه داریم انجام میدیم بالغ بر 4000 فقرش دستچک‌های الکترونیکه.
این آخرین آمار بانک مرکزی از صدور دستچک‌های الکترونیک است. جدیدترین دستاورد نظام بانکی که در آذر ماه سال 1401 در بانک مرکزی رونمایی شد. چک الکترونیک از مسیر فناوری اطلاعات صادر می شود، فضای امن را برای زینف چک فراهم می کند. آقای درویش روحانی کارشناس اقتصادی:
مهمترین مزیتی که ایجاد می کنه امنیتش هست. امنیت از بابت اینکه خب من اقلام اطلاعاتی که دارم تکمیل می کنم اشتباه نباشه، صحیح درج کرده باشم وقتی میخوام واگذارش بکنم به یک فرد، اطلاعاتو به شکل صحیح دارم بارگذاری میکنم.
چک الکترونیک که در ابتدا توسط سه بانک به مشتریان ارائه میشد، در حال حاضر در بانک های صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه کارگران، کشاورزی، پاسارگاد، قرض‌الحسنه رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون، ملی، سینا، شهر، اقتصاد نوین و آینده عرضه می شود. آقای مانی یکتار، مدیر نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
16 بانک ما امکان صدور دست چک الکترونیک رو به صورت کامل فراهم کردند.
چک الکترونیک که در ابتدا برای افراد حقیقی راه اندازی شد، قرار بود از ابتدای امسال در اختیار افراد حقوقی هم باشد، اما با مشکلاتی مواجه شد. آقای مانی یکتار، مدیر نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
ارائه دست چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی داشتیم. طبیعتاً اشخاص حقوقی برای اینکه بتونن چک الکترونیک صادر بکنن، باید امضای الکترونیک بانکی داشته باشن. حالا خدا رو شکر با پیگیری‌هایی که مجلس محترم داشتن، مساعدتی که وزارت سمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک داشتن، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی انشالله از 20 آبان ماه در بانک مرکزی فراهم میشن و طبیعتاً اون موقع ما میتونیم دست چک الکترونیک رو با اطمینان کامل با پوشش قانونی بسیار مناسبی در اختیار اشخاص حقوقی قرار بدیم.
تا کنون 650 هزار فقره چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر شده که بیش از 99% آن وصول شده. بر اساس قانون برنامه هفتم، تا 2 آینده تمام چک‌ها به صورت الکترونیک ارائه خواهد شد. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
صورتحساب الکترونیکی خرید گوشی همراه از 2 دیگه صادر میشه. طرحی که هدفش ایجاد شفافیت در بازار گوشی تلفن همراه هست. بریم گزارش رو بشنویم.
مدت هاست که مردم برای خرید گوشی همراه با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن.
گوشی خواستیم بخریم که مثلا یه قیمت 100 تومن 200 تومن با هم اختلاف داشت هر کدومش.
یکی برمیگرده میگه 6500 به خاطر اینکه مثلا این ویتنامه.
گفتش که خارج از گارانتیه.
دوربینم و همه چی ممک کار افتاد، الان نه تعویض میکنن گوشیمو نه هیچ چیزی.
مشکلاتی که قرار بود با سامانه‌ای شدن فرایند فروش حل شود. آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت سمت:
با اسکن کردن اون آیمیای موبایل علاوه بر مشخصاتی که براش میاد، بازه قیمتی منصفانه هم بهش نمایش داده میشه.
بعد از ماها پیگیری، آقای برادران، معاون سابق وزیر سمت:
از اول سال فکر میکنم عملی بشه.
مطمئن هستیم که ظرف 3 آینده این صورتحساب الکترونیک رو در اختیار فروشنده خریدار نهایی قرار خواهند داد.
بالاخره صورتحساب الکترونیک به مرحله اجرا رسید.
حالا میخوایم همراه نماینده وزارت سمت بریم بررسی کنیم ببینیم که صورتحساب الکترونیک گوشی همراه چطوری صادر میشه.
ابتدا باید تو سامانه سازمان حمایت، سامانه 124، کالاهای وارداتی خودشون رو اعلام کنن به چه قیمتی وارد کردن و قیمت فروش خودشون رو هم اونجا اعلام کنن.
مدل کالا نوشته شده، تعداد نوشته شده، قیمت واحد، مالیات و مبلغ کل و جزئیات صورت حساب. فروشنده، خریدار به صورت کامل آدرس ها و محل انباری که داره فاکتور رصد میکنن، در صورت درست بودن فاکتور تایید و در صورت اشتباه رد میکنن و فاکتور اصلاحی دوباره براشون ارسال میشه و همین زنجیره رو به همین شکل انتقال میدن برای خرده فروش.
آقای قدیچخانی، کارشناس دفتر لوازم خانگی وزارت سمت:
از وارد کننده به عمده فروش و خرده فروش صورت حساب داره به صورت الکترونیکی انجام میشه.
آقای برادران، معاون سابق وزیر سمت:
حسن فاکتور الکترونیک این هستش که هم مصرف کننده حقوقش رو مطلع میشه از حیث ضمانت کالا، از حیث محدوده قیمتی کالا و هم از حیثی که اگر نیاز به شکایتی داشت میدونه سازمان حمایت بر اساس اون فاکتور الکترونیک یا صورت حساب الکترونیک پاسخگو خواهد بود.
به گفته مسئولین وزارت سمت، شفافیت زمانی رخ میدهد که خرده فروشان به مصرف کننده نهایی صورت حساب الکترونیک ارائه دهند.
خرده فروش به سمت مصرف کننده خیلی خیلی کمه، انجام نمیشه.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هم اعلام کرد با برطرف شدن برخی موانع به زودی خرده فروشان هم صورت حساب الکترونیک ارائه میدهند. آقای سعادت حسینی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی:
قراره که انشالله تو یکی دو ماه آینده انجام بشه.
دو ماه دیگر به فروشگاه‌های گوشی همراه مراجعه می‌کنیم تا روند ارائه صورت حساب الکترونیک در حلقه آخر زنجیره را بررسی کنیم. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:31 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران و پیک نیمروزی. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379544999،
شماره کارت 60379544999،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
امید به خدا در روح و روان انسان اثر سازنده میذاره و باعث کمال نفس میشه، چون فرد امیدوار به خدا تا آخرین لحظه دست از تلاش بر نمیداره و همیشه در تکاپو برای رسیدن به مرتبه و کمالی والاتره. در واقع امیدواری که از انسان موجودی استوار میسازه و ارزش اونو بالا میبره. آغاز میکنیم به امید خدای بزرگ و به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. خالصانه ترین سلام ها و درود ها پیشکش شما هموطنان خوبم در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید. امیدوارم سرزنده و شادمان و پر انرژی باشید و خیلی ممنون و متشکرم از اینکه افتخار دادید و با بخش دوم از برنامه ها از شبکه رادیوی معارف در سه‌شنبه 8 آبان ماه 1403 که مصادف هست با 25 ربیع الثانی 1446 هجری قمری همراهی می‌فرمایید. در خدمتون هستیم. آقای محمد حسین پور تهیه کننده این نوبت هستند. آقای امید روحی صدا بردار، اکبر شاهوارقی هماهنگی پخش و ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم در بخش اجرا. در خدمت شما عزیزان هستم. امید میره که مجموع برنامه‌های امروز مثل همیشه مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع بشه. نقد و نظر دوستان خوبم عنوان اولین برنامه بخش دوم هست که تا لحظات دیگر همراه این برنامه خواهیم شد با موضوع واقعیت و روایت. حدوداً 39 دقیقه زمان این برنامه خواهد بود. اندیشه آفتاب رو در ساعت 15:30 دقیقه همراهی میکنید که محتوای اندیشه های بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهد بود. ساعت 16 همراه میشیم با برنامه پرسمان اعتقادی به مدت حدوداً 45 دقیقه و 16:45 دقیقه زمزم احکام تقدیم شما همراهان خوب و عزیز خواهد شد که بر محور پاسخگویی به سوالات حوزه احکام شما عزیزان خواهد بود. خانه دوست و ویژه برنامه لحظات آسمانی اذان مغرب هم در ساعت 17:05 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. غروب آفتاب 17:16 و لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر قم 17:34 خواهد بود. انشاءالله ادامه برنامه ها رو فرصت های بعدی که توفیق دارم خدمت شما عزیزان میرسم حضورتون اعلام میکنم. همکنون دعوت میکنم با افتخار همراه باشید با برنامه نقد و نظر از رادیو معارف با اعلام ساعت 14:50.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خلاصم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شرمندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. در مجموع برنامه‌هایی که در خدمت شما بودیم پیرامون موضوع عصر روایت‌ها از بیانات کارشناسان محترم برنامه استفاده کردیم و در این برنامه هم می‌خوام پیرامون این موضوع به بحث و گفتگو بنشینیم با کارشناسانی که حاضر هستند در استودیو. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای کهوند هستیم. حاج آقا خیلی خوش آمدی، در خدمت شما هستم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. امیدوارم که این جلسه و امروز برنامه مفید و قابل استفاده خدمت عزیزان داشته باشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید جناب استاد کهوند، استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و عضو گروه علمی رشته تبلیغ مرکز مدیریت خواهران هستند. استاد کتاب‌های پیرامون حوزه رزهانه با موضوعات شبکه عنکبوتی، دین، انیمیشن، سبک زندگی، دام‌ها و دانه‌ها و دارای مقالات و یادداشت‌های متعددی پیرامون فضای مجازی و علوم اجتماعی هستند. در خدمت کارشناس دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای محمدلو. خیلی خوش آمدید، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو معارف. خدمت شما هستیم، ان شاءالله که بحث مفیدی باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضور شما. جناب آقای محمدلو، مدرس رسانه و پژوهشگر فضای مجازی، مدیر گروه رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت هستند که سالهاست یادداشت‌ها و مقالات متعددی پیرامون حوزه رسانه دارند و کتاب دین و عرف رو تألیف نمودند.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
عزیزان شنونده، ما در برنامه‌های گذشته پیرامون چرایی روایت و ضرورت شناسی اون صحبت کردیم و اینکه اهمیت کج روایت‌ها و یا عدم وجود روایت در ساختار ذهنی جامعه چقدر میتونه مؤثر باشه. پیرامون این موضوع و بحثمون مثال‌های متعددی از تاریخ اسلام و تاریخ معاصر زدیم و اینکه چیستی روایت و آثار روایت‌های غیر واقعی چگونه میتونه در تصمیم‌سازی‌های اجتماعی و سیاسی مؤثر باشه. بحثمون رو با استاد محمدلو شروع می‌کنیم. جناب استاد، بفرمایید که روایت‌ها چگونه شکل می‌گیرن و اصلاً پایه و اساس تشکیل روایت چیه؟ یا بهتر بگم باورپذیری مخاطب از روایت‌ها چگونه است؟ در خدمتتون هستم.
اگه نقطه شروع بحث رو بخوایم از اینجا آغاز بکنیم که یک روایت چجوری معتبر میشه. در واقع روایت اساسش داده ها و اطلاعاته، یعنی ماده خام روایت ها داده ها و اطلاعاتی است که در ابتدا وجود داشته و در سیر یک فرایندی تبدیل میشن به یک روایت و نتیجتاً اون بحث ذهنیت شکل میگیره. یعنی در واقع شما داده هایی رو، اطلاعاتی رو وقتی معنادار میکنی، تعمدار میکنی و در یک سیکل خدمت شما عرض شود که رسانه‌ای قرار میدی، یک چاشنی تکنیکالی هم بهش اضافه میکنی، در یک فرایند اینا تبدیل میشن به روایت و این روایت ها یک نتیجه و اثری دارن. یعنی الگوی ما اینطور میشه، ایده هایی هست، اطلاعاتی پیرامون خودشون دارن، اینا در یک فرایندی تبدیل به روایت میشوند و این روایت در یک فرایندی تبدیل به دلالت میشه یا عرض به خدمتتون ذهنیت میشه. اما اینکه اساسا نقطه شروع کجاست و اساسا چطور میشه که یک روایت باورپذیر میشه و مردم میپذیرن، وارد دستگاه ذهنی جامعه میشه، یا مثلا توی فضای جامعه شناسی بهش میگن عادتواره های جامعه، یا مثلا عرض خدمتتون بعضن توی روانشناسی از طرحواره ازش نام میبرن، یا مثلا ما توی دانشای فقهی اصولی مثلا بهش میگیم ارتکازات اجتماعی. با عناوین و عبارتهای مختلف اگر بخوایم بحث بکنیم که پایه و اساس و مبانیش کجاست و چطور معتبر میشوند و مردم آنها را میپذیرند، در واقع ما از سه تا محور میتونیم نام ببریم که اعتبار یک روایت رو رقم میزنه. یک، میگیم که روایت تا مرجعیت پیدا نکند روایت نمیشود. یعنی روایت باید یه مرجعیتی پیدا بکنه، یک سکوی اتکایی پیدا بکنه، یک نقطه اتکایی پیدا بکنه و بر اون اساس بتونه نظام استدلالی و منطقی مخاطب خودش رو در واقع قانع بکنه، توجیه بکنه، به اصطلاح خودمون گارد مخاطب رو بیاره پایین. یا اصطلاحی هست توی رسانه میگن گیت کیپینگ یا دروازه‌بانی خبر، یعنی مخاطب در مواجهه با معمولا اطلاعات و داده‌های گاردی داره. اما روایت سازی که اتفاق میفته، اون چاشنی تکنیکالی که عرض کردم، اون فرآیندی که حالا انشالله در بحث‌های بعدی خدمتتون تقدیم خواهیم کرد، باعث میشه که اون خاصیت روایت باعث میشه گارد مخاطب میاد پایین. حالا نقطه اتکا کجاست؟ یعنی بر چه اساسی اون مرجعیت رو پیدا می‌کنه؟ سه تا محور داره که حالا من بهش اشاره می‌کنم، چون بحث نوعی هم هست از این دیدگاهی که میخوایم عرض بکنیم، انشاءالله بتونه کمک بکنه برای مخاطبانمون در مواجهه با اتفاقات و روایت‌های رسانه‌ای. محور اول، مرجعیت معقول. مرجعیت معقول یعنی در واقع روشنفکرانی هستن که تو جامعه وجود دارن، پایگاه فکری دارن، پایگاه علمی دارن، به عنوان استاد پذیرفته میشن، تریبون اجتماعی داره، پایگاه اجتماعی داره، انسان عاقل شمرده میشه و محسوب میشه. اینها مرجعیت های معقول هستند، در واقع صاحب یک جایگاه و منزلت های اجتماعی هستند، سرمایه های علمی دارند، در واقع حالا به تعبیر جامعه شناختیش سرمایه علمی داره، سرمایه نمادین داره یا سرمایه فرهنگی داره.
این مرجعیت معقول میتونه نقطه اتکایی باشه برای یک روایت، یعنی کلامی که، عبارتی که، تصویری که، حرکتی که، کنشی که این آدم، این تیپ آدم میتونه از خودش بروز و ظهور بده، باعث بشه که جامعه درگیر یک روایتی بشه، درگیر یک انگارهی بشه، درگیر یک تصویری بشه و اون انگار سازی و ذهنیت سازی رخ بده.
شما میفهمید که این منطق حتما باید از گفتار یک شخص مورد اعتماد در جامعه شکل بگیره.
یکی از محورهاش اینه.
یعنی در مرجعیت معقول.
بله، یعنی مرجعیت معقول خود به خود این منزلت علمیه باعث میشه که طرف همین که بدون آقای دکتر فلانی، استاد فلانی، این تعابیر که پشت‌بندد که باورپذیر میشه اون داده ها و اطلاعات و تبدیل میشه به یک روایت غالب. اگر رقیمی نداشته باشه